که از دوره بعد از فتح علی شاه مثل سفرنامه اوژن فلاندن یا کسای دیگه پلان بناهای ما رو تلاش کردن و احتمالاً این مالک باغ ان بوده که مبتنی بر اون بسازه و اخیراً تحویل میراث فرهنگی شده، هدیه شده به میراث فرهنگی. و جالب اینه که همون حالت چارباغی رو حفظ کرده. منتها جالبه براتون که مثل پاسارگاد که چارباغ پلانش هست و کاخ در انتها قرار داده و چارباغ یعنی چهار قسمت جلوش، اینم همون ویژگی
همون ویژگی مهندسی رو رعایت کرده.
رعایت کرده ضمن این که درختای نخل سر به فلک رسید، نمونه ای از گیاهان و درختان منطقه، میگم باغ خیلی وسیعه. و جالبه که بسیاری از حیوانات وحشی بومی منطقه هم تو این
در رام هرمز وجود داره،
در هم داخل همین باغ وجود دارن و دوستی مسالمت آمیز دارن.
قشنگیش همین منحصر به فردیش هم همین،
بله دقیقاً،
محیط زیستمون، محیط زندگی حیوانی، گیاهی و انسانی در هم تنیده شدن و کاربرد اداری هم داره در زمینه.
البته ساختمون محل نمایشگاه هاست، البته خب نیاز به تعمیر داره، اما در واقع بخش خدمات باغ که در پیرانوارها بوده الان کارگاه های سفالگری، نمیدونم آموزش، بخش اداری. خب میدونید رام هرمز هم شهر قدیمی هست و از نظر کاوش های باستان شناسی از
ولی یه جایش هم هست که باغ آتش هستش دیگه، در همون منطقه رام هرمز هستش که گاز میزنه.
بله اونم که جای خود داره. خوشبختانه میراثم برای ایام نوروز این باغو در اختیار مردم قرار میده. اون تو پول فکر نمی کنم مثل فین و اینا بیرن مردم تقیه میان به اصطلاح.
اسم این باغ الان چیه؟
اسمش امارت باغ سمیعی.
جایگاهی هست که مسافران نوروزی میتونن به رام هرمز که تشریف بردن حتما برن اونجا رو ببینن. ویژگیش علاوه بر حفظ ساختار باغهای ایرانی که معماری چهار باغ داره و امارتی و کوشی و البته به قولشمش نیست بلکه یک امارت بنا شده، در کنارش زیست مسالم‌آمیز حیوانات مردم زندگی میکنن. و جالب به غیر از این در رام هرمز جاهای دیگری هم داریم که یک روز کامل برای مسافران میتونه در بر بگیره. سپاسگزارم جناب دکتر ریاضی بزرگوار که ما رو آشنا کردید با این باغ موزه و باغ ایرانی که همچنان زنده و مردم میرن. یک سوال آخر، روزانه چند نفر معمولا میرن اونجا؟
من فکر کنم حد در روزهای عادی ممکنه که الان باهار هر روز آدم میره، یعنی در واقع باز
تو خود شهر رام هرمز.
بله علت اینه که همیشه بین مردم و این باغ پند هست، یعنی علاقه مندن مردم، یعنی هر سال مراسم نوروز تو
به به باقی زنده هست، باقی ایرانی زنده ای هست که واقعا نماد فرهنگی در اونجا متولد میشه، با مردم زندگی میکنه، میگیره و نسل به نسل به دیگران انتقال پیدا میکنه. ای کاش تمام باغهای ایرانی ما چنین مراسمی رو به صورت سمبولیک انجام بده. من فکر میکنم چقدر میتونه دانشجوهای میراث فرهنگی در مرکز آموزش عالی میتونن میزبانان خوبی برای این قصه باشن. اصلا سنت نوروز رو در واقع مرکز آموزش میراث فرهنگی بر عهده بگیره، یه ساختار قشنگ بده که مردم هم علمی ببینن هم شیرین ببینن. سپاسگزارم که ما رو به این میهمانی قشنگ بردید. از شما شنوندگان عزیزم اجازه استفادم که همچون همیشه پردیس رو برنامه خودتون ببینید. پردیس دیگر در اینجا به پایان رسید، اما پردیس باوری است در ذهن ما ایرانیان که با هر بهار از نو زاده میشه. خدا نگهدار.
شبتون بخیر، امیدوارم هر جا هستین لحظات خوبی رو سپری کنین. ما مردمی داریم خلاق، با فکر، هنرمند و توانا که در همه موارد و مسائلی که برای کشورمون پیش میاد با هم هم و مهربان و ساده و با صفا هستند. امیدوارم این روزهایی که به سبب بارش‌ها بحرانی شده برای چند، این روزها هم بگذره با این حال که ما دست هم میدیم.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می بانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزم دامن من، ز بس در دل شکوفاست گرفته بوی گل پیراهن من، گرفته بوی گل پیراهن من. خورشیدی و من شبنم، چه سازم نتابه دوریا نتابه دیدو، سری داریم و سودای غم تو، پری داریم و پروای غم تو، غمت هرچه شادی دل گشاتم، دلی داریم و دریای غمت، دلی داریم دریای غمت، دلی داریم دریای غمت.
یادمون باشه که ما ایرانی هستیم و همیشه گشاد دست و جاری بودیم و هستیم، دست بخشش داشته باشیم، با شفقت و مهربان باشیم و مثل خورشید گرما بخش.
زائران بهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. حضور شما هموطنان عزیزم، ایرانیان عزیز، عرض سلام دارم. آرزو می کنم که سالی باشه سرشار از موفقیت و پیروزی برای شما هموطنان عزیزم. بفرمایید در خدمت برادر عزیزم جناب آقای عمرانی باشیم و بخشی از اماکن متبرکه استان لرستان رو معرفی بکنن برامون. آقای عمرانی، خدمت شما عرض سلام دارم، تبریک.
ممنونم. ضمن سلام، من برای هموطنان عزیز بعضی از اماکن متبرکه استان لرستان رو معرفی میکنم. در شهر خرم‌آباد مرکز استان، در یکی از محله‌های قدیمی، ما بقعه متبرکه آقا زید ابن علی را داریم که عده ای از مردم و مهمانان نوروزی لحظه سال تحویل رو به صحن مقدس امامزاده مشرف می شوند.
بله.
یکی دیگر از اماکن متبرکه در غرب استان لرستان هست و در محدوده شهرستان کوهدشت قرار گرفته به نام امامزاده محمد، معروفه که زائران زیادی از استانهای همدان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و حتی استان تهران برای زیارت به این مکان مقدس تشریف میارن. در بروجرد هم که ما الان هستیم امامزاده جعفر و امامزاده قاسم رو در شهر داریم که زائران برای زیارت به این مکان ها مشرف می شوند و همچنین در استان لرستان در مسیر جادی از ناب شازند امامزاده قاسم رو باز داریم که هموطنانمون اونجا هم تشریف می برند برای هم زیارت و هم لحظه تحویل سال. همچنین امامزاده عبدالله رو داریم در شهرستان درود که اون هم یکی از اماکن متبرکه استان لرستان هست و عرض حضور شما که کمان که در شهرستان بروجرد ما مسجد جامع و مسجد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو داریم. اینها فقط بخشی از اماکن متبرکه در استان لرستان هستن که خدمت عزیزان معرفی کردم. البته مرقد مطهر شهدای گمنام در همه شهرهای استان لرستان مثل همه شهرهای ایران چون نگینی بر تارک این استان می درخشن.
بله، بسیار ممنونم از آقای عمرانی عزیز. انشاءالله که سالی باشه سرشار از معنویت برای شما، برای خانواده عزیزتون، همچنین سالی پر از موفقیت و معنویت برای هموطنان عزیزم. اگه احیانا به لرستان اومدید حتما از این اماکن متبرکه‌ای که آقای عمرانی معرفی کردند میتونید مشرف بشید، زیارت بکنید و بازدید بکنید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
ممنون و سپاسگزار از اینکه توجه کردید به این بخش. شما هموطنان عزیزم رو تا فرصت آینده به خدای بزرگ میسپارم. یادی
شبتون بخیر دوستان خوبم. باز هم بخشی از زائران بهار رو با هم شنیدیم، اما دیپلماسی فرهنگی و استفاده از میراث بزرگ نوروز بررسی میشه در برنامه پرنیان که در این لحظه با هم میشنویم.
پرنیان.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این بادرماهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. به نام خداوندی که دگرگون کننده قلب هاست و با سلام به امتی که نوروزشان را عید می گیرند و عیدشان را در رضای خداوند می دانند. عرض سلام و درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و ضمن عرض شادباش فرارسیدن بهار دلانگیز 98، بهترین آرزوها و تحقق برترین آرمانها را از خدای بهار برایتان تمنا دارم. امروز با برنامه‌ای با موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز در محضر شما عزیزان هستیم. دیپلماسی فرهنگی رایند مؤثریه که در اون فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه میشه و خصوصیات منحصر به فرد و فرهنگ ملت‌ها تبادل و ترویج پیدا میکنه. فرهنگ در عصر کنونی به عنوان قدرت نرم در سیاست خارجی مورد بحثه و از این ابزار و مکانیزم برای معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن بین سرزمینی استفاده. نوروز یک عنصر فرهنگی بسیار قدرتمند و ظرفیت‌های کم نظیری برای ایجاد پیوند و ارتباطات بین کشورهای حوزه تمدنی نوروز داره که در کشورها و سرزمین‌های حوزه فرهنگ ایرانی باید گسترش پیدا کنه. ما باید جوهره نوروز رو کشف کنیم و از اون بهره بجوییم. در واقع باید گوهرهای نهفته نوروز رو کشف کنیم. دیپلماسی نوروز واژه‌ایه که حدود 8 سال در واژه‌نامه سیاسی جهان شناخته شده. در واقع یکی از کارکردهای این دیپلماسی انتقال آداب و رسوم نوروزی از یک نسل به نسل دیگه است. به عبارت دیگه نوروز یک فرصت برای کشورهای مرکز و غرب آسیا است تا بر حفظ و ترویج فرهنگ و سنت‌های تمدنی خودشون با تقویت همکاری‌های فیمابین همت بگمارند. با گفتگویی در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز در خدمت جناب آقای محمد محسن شارعی، دکترای علوم سیاسی، عضو علل‌بدل هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران و مشاور در امور علمی مجمع اساتید مسلمان هستیم. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر و از شما خواهش میکنم در زمینه دیپلماسی سیاسی نوروز جملاتی رو بفرمایید که ما در جریان صحبت شما سوالات دیگه‌ای رو مطرح کنیم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و همکاران محترمتون و آغاز سال نو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
امیدوارم که سالی باشه تو هم با سلامت، شادمانی و پیروزی
انشالله.
نکته ای که من میخوام عرض کنم خدمتتون، میخوام ابتدا در رابطه با یک تمدن صحبت کنم.
بله.
ما یه مفهومی داریم به اسم تمدن اسلامی، تمدنی که در جهان اسلام حاکم بوده. این تمدن اسلامی ما میتونیم داره سه خورده تمدن بگیریم.
بله.
شاید اگر این تقسیم بندی که البته خود بنده انجام دادم، خورده تمدن عربی اسلامی، خورده تمدن عثمانی اسلامی و خورده تمدن ایرانی اسلامی.
بله.
موقعی که ما تمرکز کنیم و به دل این کشورها سفر کنیم، کشورهایی که در جهان اسلام هستن، این سه تا خورده تمدن رو میتونیم ملاحظه بفرمایم. یعنی موقعی که ما به کشورهای جنوب خلیج فارس سفر میکنیم یا به کشورهای شمال آفریقا که عرب هستن میریم، یک فرهنگی رو میبینیم، یک سبک، یک درک از دینداری و یک سیاق خاصی رو ملاحظه میکنیم. موقعی که به کشورهای مثل ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، ترکمنستان سفر میکنیم،
بله،
یک خورده تمدن دیگه رو ملاحظه میکنیم. و موقعی که به حوزه عثمانی و بالکان میریم یه خورده تمدن دیگه رو میتونیم ببینیم.
بله.
در واقع ما باید بگیم که سه تا خورده تمدن داریم در جهان اسلام که این سه تا خورده تمدن در عین اینکه ذیل تمدن اسلامی تعریف میشن، داره شاخصهای متفاوتی هستن. نوروز از عناصری هست که در خورده تمدن ایرانی اسلامی قرار میگیره. البته این به این معنا نیست که این مفهوم در خورده تمدن‌های دیگه هم مورد احترام نباشه.
بله.
اتفاقا جزء خورده تمدن‌هایی هستش که ما این نفوذش رو میتونیم در خورده تمدن عثمانی اسلامی هم ببینیم.
بله.
در نفوذش رو میتونیم در خورده تمدن عربی اسلامی هم ببینیم، حتی فراتر، نفوذش فراتر از تمدن اسلامی شده، یعنی تونسته فراتر از تمدن اسلامی بره و وارد عمل بشه. به عنوان مثال تا اونجا که من تحقیق کردم، چون الان حضور ذهن دقیق ندارم، در بلغارستان آلبانی ما جشن نوروز داریم.
بله.
و اینا خب آلبانی حالا در تمدن عثمانی اسلامی قرار میگیره ولی بلغارستان که قرار نمیگیره.
بله.
یا اگه ما بخوایم دقیق تر بریم، در مصر اول پاییز رو به اسم نوروز جشن میگیرن.
بله.
و حتی تو کشور عربی هم به هر حال برخی از، نه تمام کشور عربی، برخی از کشور عربی نسبت به نوروز نگاه مثبتی دارن، جشنی دارن و مراسماتی دارن. اما این خورده تمدن ایرانی اسلامی،
بله،
در این خورده تمدن که محوریتش هم ایران هستش، عنصر قوی به نام نوروز وجود داره.
بله.
که این عنصر یه عنصریه که هم خاصیت جغرافیایی طبیعی داره، هم خاصیت فرهنگی داره، هم خاصیت سیاسی داره که میتونه جنبه‌های دیپلماتیک پیدا کنه و هم خاصیت هویتی داره. این خیلی مهمه، یعنی یک ابعاد مختلف داره. اگه فرصت هست من این ابعاد رو باز کنم.
باید فشرده تر و خلاصه تر مطرح بفرمایید.
اگه بخوام خلاصه تر من خدمتتون عرض کنم، ببینید این خورده تمدن ایرانی اسلامی که بنده خدمتتون عرض کردم،
البته آقای دکتر میانه کلامتون عذر میخوام، ما بیشتر میخوایم کارکردهای نوروز رو در دیپلماسی فرهنگی و کمک به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در نظر بگیریم. یعنی اینکه ما چطور میتونیم از این دیپلماسی فرهنگی کمک بگیریم برای رشد دیپلماسی سیاسی و اقتصادیمون.
ببینید خورده تمدن ایرانی اسلامی محوریتش با کشور ایران هستش که به لحاظ تاریخی در 1400 ساله که این فرهنگو حمل کرده، مفهوم اصلا واژه ایرانو برای خودش حفظ کرده، برخلاف تاجیکستان، افغانستان که نامشون عوض شده، برخلاف اینکه اینها سیطره تاریخیشون، یعنی در همه صده ها این هویت و فرهنگو حفظ نکرده بودن. این عنصر میتونه عنصر وحدت بخش باشه، هویت بخش باشه و در دیپلماسی فرهنگی باعث همگرایی و نزدیک شدن کشورهایی بشه که این مراسمو دارن.
بله.
اگه ما بخوایم کشورهایی که دارن این مراسمو برگزار میکنن مطالعه کنیم، ایران هست، افغانستان هست، پاکستان هست، هندوستان هست. ما میتونیم بیایم بگیم در حوزه ایرانیان بحرین این مراسمو دارن، برخی از گروه‌های کوچک در عمان این مراسمو دارن، از اون ور ازبکستان به خصوص دو ولایت تاجیک نشین ازبکستان سمرقند و بخارا مراسمو دارن، ترکمنستان داره، آذربایجان داره که به لحاظ تمدنی خوش تازه به عثمانی و ترکیه نزدیکتر و حتی اروپا نزدیکتر میدونه این مراسمو داره، کردها، کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه.
بله.
این مراسمو جشن میگیرن. یعنی یه حوزه جغرافیایی بزرگی.
بله.
درگیر هستن.
تقریبا اون جاده ابریشم رو شامل.
بله.
میشه.
تقریبا تا هندوستان که دقیقا مراسم برقرار هستش. بله. خب این کشورها این عنصر وحدت بخشه، هویت بخشه که محوریتش هم با ایران هستش. چرا محوریتش با ایرانه؟ چون محوریت این خورده تمدن با ایران بوده.
بله
هستش.
نوروز اصلا یک واژه کاملا. بله. ایرانی هست.
یک واژه کاملا پارسی هستش و بله. کاملا هم ایرانی هستش. حالی که این محوریت با این سرزمین هستش و از طرفی تو کشورهای مختلفی وجود داره، این عنصر وحدت بخش میشه ازش استفاده کرد، میشه به لحاظ هویتی روش تمرکز کرد. رو این عنصر اگر ما بیستیم میتونیم کمک کنیم برای همگرایی میان کشورها. نشستی که میشه در همین نوروز گذاشت در میان جشن‌های نوروزی.
داره.
من حتی میخوام فراتر از این بگم، به جز جشن‌های نوروزی ما جشن‌های دیگه هم داریم که شکل مثلا اصلا چهارشنبه سوری که در ایران برگزار میشه.
داره.
فکر کنم در تاجیکستان و
افغانستان،
ترکمنستان برگزار میشه، در افغانستان برگزار میشه. بله. اون دید و بازدید هایی که میشه در سطح مقامات رسمی باشه. یعنی یک نقطه‌ای هستش که به لحاظ هویتی و فرهنگی ما میتونیم روش بیستیم و یه دیپلماسی فرهنگی باشه. به هر حال دیپلماسی فرهنگی بر اساس محورهایی هستش که مشترک هستش میان سرزمین‌های مختلف.
درسته. آقای دکتر به نظر شما چطور میشه از این رهگذر و از این دیپلماسی فرهنگی میتونیم منافع اقتصادی برای کشورمون کسب کنیم و چطور میشه ما با کمک این خورده فرهنگ، یا البته خب این فرهنگ خیلی غنی و خیلی کهن هستش، ما اصلا 3000 سال پیش نوروز جشن گرفته میشد و انقدر این عید و این نوروز با ارزش بود و اصلا هیچ مخالفتی با سنن اسلام نداشت که حفظ شد و در اسلام هم سفارش شد به این که نوروز رو گرامی بداریم. این که ما چطور میتونیم از گذر این فرهنگ برای کشورمون هم منافع سیاسی و اقتصادی داشته باشیم و همین که مانع از نفوذ کشورهای خارج از این محدوده بشیم.
ببینید بحثی که حضرت عالی مطرح کردید چند تا استلزام داره که باید به اون استلزام ها ما توجه کنیم. نکته اولی که باید بگیم اینه که اساساً امتداد دیپلماسی بعد امور اقتصادی باشه. یعنی هر دیپلماسی با هدف این هستش که منافع ملی اون کشور رو تأمین کنه و در منافع ملی هر کشوری رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی در نظر گرفته شده.
بله.
نکته بعدی که من پیش از ورود به این بحث باید بیان کنم، بحث اینه که بحث به نوعی میشه گفت تهاجم فرهنگی، به نوعی میشه گفت غربی شدن.
بله.
تمام این کشورهایی که ما نام بردیم دارن فرهنگ بومی خودشونو به نوعی از دست میدن.
بله.
این به این معنا نیستش که اون فرهنگ غربی داره پیروز میشه، نه من اینو نمیخوام بگم. به هر حال یک حجمه ای از فرهنگ غربی که از طریق شبکه‌های اجتماعی، ماهواره ها، از طریق لیبرالیسم و از طریق سرمایه‌داری داره پمپاژ میشه در تمام این کشورها نفوذ کرده. یعنی در تمام این کشورها ما میتونیم مراسم هایی ببینیم شبیه مراسم هایی که در امریکا داره برگزار میشه.
همجا ما بحث رو نگه داریم. اینجا ما یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر حسین یاوری، استاد دانشگاه علامه و پژوهشگر، که باشون در ارتباط تلفنی هستیم. از سخنانشون استفاده کنیم، بعد برمیگردیم استودیو در خدمت شما خواهیم بود. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر یاوری. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. ما در بحث دیپلماسی فرهنگی نوروز میزبان شما هستیم. از شما خواهش میکنم در خصوص دیپلماسی نوروز و اینکه ما چگونه میتونیم از ابزار قوی و قدرتمندی مانند نوروز برای نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورمون در منطقه استفاده بکنیم و منافع اقتصادی سیاسی برای کشورمون داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همینطور سرکار و دیگر همکارانتون، خدمت رو عرض کنم که پروژه جهانی نوروز یکی از پروژه های خاص کشورمونه که در سال 2010 میلادی در بخش میراث ناملموس یونسکو یا میراث معنوی به ثبت رسید.
بله.
در همون موقع هم 10 کشوری که قبلا در حوزه ایران فرهنگی بودن از این پروژه حمایت کردن، یعنی پروژه نوروز رو به همراه ایران 10 کشور دیگه که مجموعه 11 کشور می شدن ثبت کردن. خدمت سرکار عرض کنم چند همایش بین‌المللی در رابطه با نوروز در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور در حاشیه دریای خزر انجام شد که
درسته.
یکیش هم در مازندران و ساری عزیز خودمون بود.
بله.
از اونجایی که هر کشوری برای پیشبرد دیپلماسی خودش نیاز به این داره که به نوعی با کشور دیگه تعامل داشته باشه،
بله.
نوروز از قدیم یکی از امکاناتی بوده که کشور عزیز ما در اختیار داشته که بتونه با کشورهای مثلا مانند تاجیکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، عرض کنم جمهوری آذربایجان،
در واقع همسایگان ایران،
بله، اینها در تعامل قرار بگیره. این
بله.
تعامل که از طریق نوروز حاصل میشه خود به خود در توسعه و ترویج مبادلات فرهنگی در بخش ادبیات، در بخش داد و ستدها و تجارت، در بخش صنعت که ما داشته هامون رو بتونیم با هم مبادله کنیم، چون اگر ما بتونیم فقط با کشورهایی که در حوزه نوروز قرار دارن در
بله.
ارتباط قرار بگیریم، حجم تجارت بالایی رو پیدا خواهیم کرد.
بله.
از اون گذشته انقدر نوروز مهم بوده که سازمان ملل متحد همه ساله موقعی که عید نوروز فرا میرسه،
بله.
اون روز رو برای کارکنان علاقمند به حوزه نوروز تعطیل اعلام میکنه،
بله.
و اون روز رو هم جشن میگیره و در اونجا هم مراسم سفره هفت سین و عرض کنم تشریفات نوروزی برقرار میشه.
بله.
چون نوروز یک پدیده هست که با تجدید حیات طبیعت و نو شدن طبیعت همراه هست و خود به خود زمینه برای شادی و نشاط رو فراهم میاره، بنده تصور میکنم که این یکی از عوامل بسیار مهم هست که حالا چون میدونین این به جز کشورهای مسلمان کشورهای دیگه هم که حالا ممکنه دین زرتشتی داشته باشن،
بله.
حتی از ارامنه باشن،
درست.
این مراسم رو گرامی میدارن.
آقای بله. دکتر ببخشید، من به عنوان یه دانشگاهی از شما میخوام ببینم که نقش دانشگاه ها چطور میتونه باشه در واقع ارتباطاتی که میتونیم با کشورهای حوزه فرهنگ نوروز داشته باشیم و دانشگاه ها چطور میتونن نقششون رو ایفا بکنن.
بله، خدمت سرکار عرض بکنم که طبیعتاً وقتی پای صحبت مجامع دانشگاهی و آکادمیک در میون میاد، انتظار تحقیقات گسترده، بررسی‌های عمیق و عرض کنم که دستاوردهای بالای علمی در این قضیه هست و بنده تصورم بر این هست که اگر ما از طریق دانشگاه‌هامون، من جمله دانشگاه علامه طباطبایی که من بیشتر افتخار خدمت‌گزاری در اونجا رو دارم، بتونیم با کشورهای دیگه در این ارتباط قرار بگیریم، حالا حتما هم نباید این کشورهای مسلمان باشن،
بله، کشورهایی که فرهنگ نوروز رو داشته باشن،
مثلا روسیه یکی از این کشورها هست،
بله.
مثلا چچن یکی از این کشورها هست، ما میتونیم با اینها در ارتباط قرار بگیریم و این لازمه این هستش که اندیشمندان دو یا چند کشوری که به این سوژه علاقمند دارن و صاحب مطالعاتی هستن از گذشته تا به امروز، همینطور منابع